بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز، مخاطبینی که در خیابان با شور و انگیزه الهی و ملی حاضر شدند و مخاطبینی که به صورت برخط و زنده بحث ما رو دنبال می کنند. ما در موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هر شب یه برنامه پاتوق گفتگو داریم. قبل از سخنران اصلی ما یه بحث میز گرد مانند یه پاتوق گفتگو داریم. یکی از موضوعاتی که مطرح هست در جامعه و مطرح شده و اهمیت داره به اون میپردازیم. موضوعی که امشب انتخاب کردیم در رابطه با ارتباط اراده ملی و امنیت ملیه. بعضیا میگن که اراده ملی و اون حرف مردم فقط این مردمی که کف خیابان هستن نیستن، خیلی از مردم اصلا نیستن اینجا و این یک اقلیتی هستن که در خیابان‌ها حضور دارن. خب برای خودشون یه دلایلی دارن که انشالله استفاده میکنیم از استاد درخشانی که حالا تو راهن انشالله میان. و بعضیا میگن که نه، خلاصه اراده ملی همین حرفی است که مردم در کف خیابان میزنن و اکثریت مردم همین مردمی هستن که در خیابان ها حضور پیدا میکنن و اراده ملی و سخن ملت همینی است که در خیابان ها میشنویم. حالا عزیزان، اساتیدی که در خدمتشو هستیم، استاد درخشانی که انشالله میان ادله موافقین این مطلب رو میگن و استاد محمود نیا مخالف نیستن، ادله مخالفین رو بیان میکنن. بعدم در خدمت کارشناس ارجمند استاد دکتر شبان نیا هستیم که مطالب تکمیلی و جمع‌بندی رو انشالله ارائه میدن. خب بخش زنده هستش و کف خیابان و خلاصه رهگذرم خیلی داریم، این دسته هایی که با شور و اشتیاق در خیابان ها حضور دارند.
ما از نسل حسینی سرباز آشورایی، ما از نسل حسینی سرباز آشورایی. دنیا اگر جمل شد همراه مجتبایی، دنیا اگر جمل شد همراه مجتبایی، همراه با شهیدان ما حامیه.
الحمدلله میبینید که مردم با شور و شعور ملی و دینی پای نظامشون، پای کشورشون، پای رهبرشون و دینشون هستند و این رو در خیابانها بیان میکنن و به پشتبانه نظام و رزمندگان اسلام و رهبر در خیابانها حضور دارن. خب ما استفاده میکنیم از استاد محمود نیا که ادله مخالفین اراده ملی تا عمل کرد رو انشالله بیان کنن. اول
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت اساتید معظم و عزیزانی که در موکب حضور دارن. بحثم رو با یک مثال شروع میکنم. البته عرض خدمتتون که بنده ادله مخالفین رو قرار است مطرح بکنم، والا خودم موافق این بحث هستم، جزء موافقین هستم. این که یک مثالی رو به خاطر تقریب به ذهن ابتداعا خدمت بزرگواران مطرح میکنم، این که شما فرض کنید پدری همراه فرزندش میخواد تو این راهپیمایی و قدم زدن شرکت بکنه، این پدر باید به پا به پای این فرزندش باید پیش بیاد. اگر قرار باشه پدر پا به پا به نسبت به قدم‌های خودش پیش بره، این مستلزم اینه که این فرزند به قولی که یا عقب میمونه یا رو زمین کشیده میشه. بنابراین نسبت ولی فقیه، نسبت به این ملت، نسبت همین پدر هست نسبت به این فرزند. بنابراین ما اینطور مطرح بکنیم که همراهی ولی فقیه با این ملت نشانه ضعف ولی فقیه نیست، بلکه تجلی یک پدرانگی و مردمداری ایشان هستش.
نائب بر حق ولی.
خب انشالله تا دسته عبور کنن بعد انشالله ادامه برنامه رو داریم انشالله.
لبک سید
مشتبه، ماشاءالله ماشاءالله،
لبک سید مشتبه،
لبک ما هم بگیم لب لب تموم کردم الحمدلله. مردم بعد از دو ماه هنوز در خیابان حمایت از نظام و رهبر و کشورشون رو صدا میزنن و این چشم دشمنان کور بشه با این حضور مردم، چشم بدخواهان منافقین. بفرمایید. عذرخواهی میکنم به خاطر تختی بحث، به خاطر دسته ای که پیش اومد. توی ادامه عرایزم خدمت بزرگواران مطرح میکنم که میگم خاص عمومی مردم رو نمیشه از فقط و فقط از کف خیابون و افرادی که در این تجمعات حضور دارند به دست آورد. ببینید من بحثم رو اینطور پیش ببرم که طبق نظرسنجی ها و آماری که وجود داره و مستند هستش، مطرح شده 15% از جمعیت کشور توی این تجمعات و راهپیمایی ها شرکت می کنند و همچنین مطرح کردند در مجموع میشه گفت 65%، به این صورت که هر شب 15%، اما در کل اگر بخوایم در نظر بگیریم 65% از جمعیت کشور توی این راهپیمایی ها شرکت کردند. این رو باید خدمتتون عرض بکنم که نمیشه مطالبات واقعی مردم را از کف خیابون به دست آورد، اما این به منزله این نیست عزیزانی که توی خانه نشستند و توی این تجمعات حضور ندارند انگه ضد انقلابی براشون زده بشه و بگن که اینها با این مردم نیستن، مطالبهشون مطالبه سازش هستش. ببینید ما میتونیم خواست مردم رو توی این سفره هایی که به وجود اومده، تو این عزیزانی که پشت در درمانگاه ها، پشت محله هایی که باعث شده تورم به وجود بیاد و مردم ناچار هستند با این وضعیت پیش برن، میشه به دست آورد. الان ملاحظه میکنید من مستند اگر بخوام مطرح بکنم، ببینید بعد از این که
حملاتی که توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اتفاق افتاده، ده ها هزار نفر از عزیزانی که توی کارخانجات و یا محله هایی که کار میکردن از کار بیکار شدن. کارخانه فولاد بوده، پتروشیمی ها بوده، داروسازی ها بوده. ببینید یک نشانه مخفی اگر قرار باشه بهتون بگم، این که آمار راننده هایی که توی اسنپ دارن کار میکنن بیشتر شده. یعنی بعضی از عزیزان هستن میان میگن که قبلا فلان مسیر رو با قیمتی میرفتیم الان کمتر شده. این خودش نشون میده که کارگرایی که به صورت خاموش دارن اسنپ کار میکنن تعدادشون بیشتر شده. پس بنابراین جنگ مستقیما با اقتصاد درگیره. ما هم نمیتونیم فقط بگیم که آقا طبق مطالبه که مردمی که توی صحنه حضور دارن بگم که آقا فقط باید جنگ کرد، فقط باید زد. بس بنابراین البته این مجدد تکرار میکنم، مطالبه مردمی که در داخل خانه هستن، من تمایز نمیگذارم بگم که آقا مردمی که در خانه هستن طالب تجزیه طلبی کشور هستن. نه خیر، همه به دنبال تمامیت ارضی کشور هستیم. هیچ کدوم از مردم ایران خواهان این نیستن که بگن کشور تجزیه بشه و یا اینکه به قول معروف میگن که آقا همه چیز رو بدیم بره. نه، این هم درست نیستش. اما این که حالا خب بس راه حل چیه، چاره چیه، باید چیکار کرد؟ من میگم که آقا جان چاره در راه مذاکره هستش، در اصل مذاکره. چگونگی مذاکره خب مشخصه، باید از راه اقتدار باشه. نه اینکه ما میگم آقا مذاکره اگه قراره باشه باید ده شرطی که رهبری معظم قبول کردن طبق این پیش بره. این مطالبه تمامی مردمه. مطالبه مردم خواهان یه زندگی که صلح داشته باشه، آرامش داشته باشه، کسی که بتونه برای فردای خودش برنامه‌ریزی داشته باشه. ببینید الان مشخص نیست که وضعیت دانش آموزان و یا افرادی که در حال تحصیل هستن برای آینده خودشون چه خواهد شد. ببینید از دوران، میشه گفت از دوران کرونا به این ور، اکثرا بوده مواقعی که با اپلیکیشن ها آموزش پرورش پیش رفته و یا این که به صورت مجازی بوده. این نتایجش رو شاید در چند سال آینده بروز بده که ما چه نقاط ضعفی رو خواهیم داشت در مورد این مباحثی که پیش اومده. و این که میگم این حالا چارش چیه، باید چیکار کرد، میگم که چارش توی مذاکره است. ببینید یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. یک سازوکاری در کشور وجود داره به نام انتخابات. عزیزانی که میتونن توی انتخابات شرکت بکنن میان، افرادی که به عنوان کاندیدا از توسط شورای نگهبان، از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند، بهشون رأی میدن. الان حساب کنید آقای پزشکیان رئیس جمهور کشور از نظر اکثریت رأی آوردن، شدن رئیس جمهور این کشور. یعنی رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن. در ادامه آقای پزشکیان میان برای خودشون کابینه مشخص میکنن، وزیر مشخص میکنن. همین کابینه و وزرا رو مجلس شورای اسلامی که مجددن نمایندگان همین مجلس توسط خود مردم مشخص میشن، میان رأی میدن برای این کابینه، برای این وزرا. یکی از این وزرای عزیز آقای عراقچی هستش و کابینه آقای عراقچی که میخوان برای دیپلماسی شرکت بکنن، برای مذاکرات. چطوره که موقعی که برای رأی گیری هستش نظر مردم مهمه و طبق اون رأی و اکثریت رأی که آوردن جناب پزشکیان رئیس جمهور کشور میشه، کابینه برای خودش مشخص میکنه طبق قوانین کشور از راهی که مردم مشخص کردن، همه چیز مشخصه. اما الان که میخوان برن مذاکره بکنند میگن نه، مطالبه مردم غیر از مذاکره است. چطور شد موقعی که برای رأی گیری هست، برای اکثریت مردم هست، ایشون پذیرفته هست، اما یک مرحله جلوتر که قراره برای مذاکره برن این رو نمیپذیرن؟ این به نوعی تناقضه، تناقض وجود داره توی خواست مردم و مسئله ای که پیش خواهد آمد. یه مطلب دیگه عرض کنم خدمتتون که بعضی موقع ها ممکنه این رو مطرح بکنن که مذاکرات گذشته، همچنین همین مذاکرات، به نوعی تحمیل شده به رهبری شهید و رهبر معظم انقلاب، به نوعی تحمیل شده. بنده خواهم گفت که نه، طبق اصول قانون اساسی، اصل پنجم، اصل 107، 109، شرایطی که برای رهبری وجود دارد، یکی از شرایطی که برای رهبری مشخص شده شجاعت ایشون هستش. ببینید مثال هایی عرض میکنم، بعضی ها ممکنه مطرح بکنن که رهبری طبق اصل 110 فقط در مورد سیاست های کلان کشور ورود میکنن. بنده میام مطرح میکنم نخیر، موضوعاتی مصادیق وجود دارد که رهبری انقلاب در موضوعات جزئی هم ورود داشتند. من جمله اگر بخوام عرض بکنم، حالا از روی آماده دارم، عزیزان اگر خواستن تقدیمشون میکنم. ببینید، در دوره آقای احمدی نژاد، آقای مشایی رو رهبری انقلاب به شخصه گفتن، نامه دادن که باید عزل بشه. در مورد عزل آقای مصلحی، نماینده وزیر اطلاعات دوره آقای احمدی نژاد، که مطرح شده که به اجبار آقای احمدی نژاد ایشون استعفا دادن، حضرت آقا ورود کردند و عزل ایشون رو کاملاً یکان حساب کردند. همچنین دیگر مواردی هست. 4 مورد وجود دارد که به صورت جزئی رهبری انقلاب ورود پیدا کردند. بنابراین من حالا یه پله بالاتر برم. نه تنها رهبری انقلاب در نگیم در موارد جزئی ورود داشتن، بگیم در مواردی رهبری انقلاب به شخص ورود میکنند که بگیم مسیر انقلاب، مسیری که سیاست‌های کلان انقلاب، سیاست‌های کلان نظام رو می‌خواد مشخص بکنه، به انحراف پیش بره. اینجاست که رهبری ورود پیدا می‌کنن به شخصه. بنابراین اکنون که ما می‌دونیم که رهبری، من ببینید توی دوره دوم که رفتن می‌خواستن برن برای پاکستان، خبر اومد، عزیزان هم اطلاع دارن که رهبری معظم جلو اینها رو گرفت. پس بنابراین یکی از مصادیقیه که رهبری به شخص ورود پیدا کردن. اما در مورد اصل مذاکره، وقتی منعی وجود نداره، بنابراین ما اعتماد داشته باشیم به این کابینه، اعتماد داشته باشیم به این عزیزانی که از راه همین مردم پیش رفتن و خواسته کل ملت رو میخوان پیش ببرن، اعتماد داشته باشیم به این عزیزان که انشالله زندگی پر از صلح و آرامش داشته باشیم. بالاخره باید به یه نتیجه برسه. ببینید توی هیچ کدوم از جنگ هایی که توی جهان رخ داده، طرف مقابل کاملا از بین نرفته. اینطور نیست که ما بگیم آقا کاملا معدوم بشه و از بین بره. بنابراین یک جایی باید به یک مذاکره ختم بشه. ما هم بنامون اینه که این مذاکرات از جنبه اقتدار باشه، از جنبه 10 شرطی که پذیرفته شده مقام معظم رهبری هستش پیش بره، که انشالله زندگی پر از آرامش و ایرانی پر از پیروزی برای آینده کشور داشته باشیم. عذرخواهی میکنم و مصدی اوقات شدم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
یه نکته من عرض کنم که اساتیدی که در خدمت شو هستیم دارن ادله دیدگاه‌هایی که در خلاصه فضای مجازی، کف خیابان و فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرحه، اساتید دارن اون ادله رو بیان میکنن. استاد محمود نیا اما اول گفت این الان مردم بلند نشن منو کتک بزنن، من دارم ادله مخالفین رو بیان میکنم. لذا موضوع اینه که بعضیا میگن که مطالبه مردم، خواست مردم همین است که کف خیابانه. بعضیا میگن نه، همه مردم اینا نیستن. الان ما ادله مخالفین رو شنیدیم که خلاصه بحث استاد اینه که خواست مردم فقط از کف خیابان نیست. یعنی اینایی که این نظر رو دارن، دارن اینو میگن، خواست مردم فقط از کف خیابون نیست. تازه اینا یه اقلیتی از کشور ایرانه. 80% مردم به اعتقاد اون خلاصه دیدگاه اصلا کف خیابون نیستن. و دلیلی که ایشون آوردن اینه که مردم به یه دولتی رأی دادن، دولت هم خلاصه اومده سر کار. الان دولت دیپلماسی هستن، میخواد بره مذاکره کنه و تا اونجا که میشه با خوبی جنگ رو به پایان برسونه، جنگ نباشه، مردم هم خواستار صلح و آرامشن. یعنی مردمی که به این دولت رأی دادن، این مردم سیاست‌های این دولت رو قبول داشتن. سیاست این دولت هم اینه که تا اونجا که میشه مذاکره رو خلاصه پیش ببریم و زیاد طرف جنگ و اینا نریم تا اونجا. پس نتیجه میگیریم که خواست مردم ادامه جنگ و خلاصه شدت و مقاومت و اینا نیست. خواست مردم همین خلاصه آرامشی میخوان، زندگی میخوان، خیلی ها بیکار شدن به خاطر جنگ. خواست مردم اینه که بالاخره برید با مذاکره یه طوری به قولم اینو خلاصه تموم کنید. حالا این یک دیدگاه بود که استاد بیان کردن و ادلهش رو بیان کردن. حالا در خدمت استاد مؤمنی هستیم که ادله موافقین این دیدگاه که خواست مردم همینیست که در کف خیابان هست و اکثریت مردم و حتی اورایی هم که نیومدن خیلی هاشون خلاصه همراه مردمن، ولی خب یا بیمارن یا به دلایل دیگه، خیلی ها سر کارن، شبا مثلا کار دارن، خیلی ها نمیتونن بیان، ولی خب خواست مردم، اکثریت ملت همین ملتی هستن که کف خیابونه. خب از استاد مؤمنی استفاده میکنیم که مطالب خودشونو بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران عزیزم، مردم خوب و ملت شریف ایران که در این شبها و روزها این حماسه بزرگ دارن رقم میزنن، همچنین خدمت جناب استاد شبانی ها که بنده افتخار اینو دارم که سارا در محضرشون بودیم، شاگردشون بودیم و درس پس میدیم، همچنین دوستان عزیزم که در این میزگرد هستن. خب موضوع بسیار مهمی هستش، نکات خیلی زیادی هم مطرح شد در لابلای صحبتهای دوست عزیزم جناب آقای دکتر محمودنیا عزیز که نکات بسیار مهمی رو فرمودن. من به جهت اینکه میخوام بیشتر از جناب استاد شبانی استفاده کنیم، من چند تا نکته میگم و اینا از باب مقدمه هستش، البته جناب استاد قطعا جمع‌بندی میکنن و همه ما رو روشن میکنن توی موضوع. ببینید، ما یک نظام مردم سالار هستیم و این نظام مردم سالار نمونه اون رو به این شکل در هیچ کجای دنیا نمیتونیم پیدا کنیم. این یک اصل ما برای تشکیل جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی. کلی شهید دادیم، کلی سختی کشیدیم، ما رو تحریم کردن. در این 46-7 ساله که گذشته دشمن هر آنچه که تونسته علیه این ملت بزرگ پیاده کرده که این نظام ساقط بشه. روز اول جنگ هم ترامپ ملعون چی گفت؟ گفت یکی از هدفهای من اسقاط این نظام دیگه. پس ماهیت نظام رو باید بشناسیم. ماهیت نظام یک نظام مردم سالاره. اگر این واژه مردم به نظر من خوب فهم بشه، شاید خیلی از گره ها باز بشه. نظام مردم سالار با نظام های دموکراسی در دموکراسی مرسوم در دنیا تفاوتهایی بسیار زیادی داره که حالا بخوایم بهش همش بپردازیم که اصلا فرصت این جلسه نیستش. اما اون چیزی که مهمه اینه که در نظام مردم سالاری دینی خواست مردم و اراده مردم بسیار مهم هست و هر کجا اراده مردم، چون ما معتقد هستیم آیات قرآن، سیره اهل بیت، نگاهی که اساساً خداوند متعال در دستگاه آفرینش به مردم داره، این که خلاصه لیقوم الناس بالقسط، مردم باید بیان و خودشون عدالت رو برقرار کنن. عدالت یک چیزی نیست که از بالا دیکته بشه و در جامعه پیاده بشه. این جایگاه مردم به نظر من خیلی مهمه. واژه مردم، غرب شعار مردم رو میده به دروغ، اما اون چیزی که واقعا مردم سالاری دینیه ما در جمهوری اسلامی ایران داریم میبینیم. این نکته اول. نکته دوم، خب مردم سالاری دینی جلوه های مختلفی برای ظهور و بروزش وجود داره. یکی از جلوه های اون که ما دیدیم و بسیار روش تاکید داریم و در واقع امامین انقلاب ما به شدت روی اون پافشاری میکردن، بس انتخابات ها بوده. انتخابات برای ما خیلی مهمه در کشور. ما تنها کشوری هستیم در جهان که به طور متوسط اگر اشتباه نگم حداقل هر سال یه انتخابات داشتین. درسته؟ کجای دنیا شما اینو پیدا میکنید؟ انتخابات برگزار بشه، به حق به رأی مردم بها داده بشه، ولو اون نامزدی که میاد و رأی میاره شاید نسبت به مثلا فرض کنید شخص اول کشوری که رهبری باشه حتی نگاهش اختلاف نظر داشته باشه و با درصد حتی کمی از رقیب خودش رأی بیاره، که ما داشتیم دیگه، مثلا در سال 92 این اتفاق افتاد با درصد بسیار کمی، اما نظام احترام میگذاره به رأی مردم و میگه رأی مردم حق الناس و این باید حفظ بشه. بنابراین این خیلی نکته مهمی هستش که ما به این مسئله دقت کنیم. اگر نظام مردم سالاری دینی بر روی شانه های مردم شکل گرفته و مردم اساس کار هستن، پس مردم هم باید همیشه تعیین تکلیف کنن دیگه سرنوشت نظام رو. جلوه های حضور مردم در نظام مردم سالاری دینی فقط انتخابات نیست. حرف من اینه، ما میخوایم اینو روش تاکید کنیم. آیا فقط این هست که ما بگیم مثلا انتخابات، ما انتخابات داریم، راهپیمایی 22 بهمن هر سال داره برگزار میشه، راهپیمایی روز قدس هر سال داره برگزار میشه، اتفاقهای مهمی در طول این 46-7 ساله رخ داده که مردم خودشون اومدن؟ این جمله‌ای که رهبر شهیدمون فرمودن به نظر من جمله‌ای که باید از منظر علوم سیاسی بهش نگاه بشه و دقت بشه. آقا فرمودن اگر اتفاقی بخواد برای این کشور بیفته، مردم خودشون میان مبعوث میشن، برانگیخته میشن، خودشون میان و کار رو چی؟ تمام میکنن دیگه. خب خیلی معنا داره. این یعنی چی؟ یعنی مردم چون اسلام براشون مهمه، مکتب براشون مهمه، به خاطر مکتب و نظام اسلامی جون دادن، شهید دادن، اگر خطری تهدید کنه، چون موضوع این کرسی امشب رابطه اراده ملی با امنیت ملی بوده دیگه، اگر امنیت ملی ما بخواد به خطر بیفته، قطعا مردم میان و کارو تموم میکنن، اجازه نمیدن. حالا دولت ها میان با شعارهای مختلف، بله هیچ دولتی نمیاد شعار جنگ بده. شما هیچ دولت سراغ دارید بگه من اگر بیام سر کار میخوام جنگ برای مردم بیارم؟ هیچ کی نمیگه. همه میگن ما میخوایم بیایم با دنیا صلح کنیم، آشتی کنیم، کار کشور رو بریم جلو، سازندگی کنیم، توسعه انجام بدیم، از این حرفا. آیا به این معنا هستش که مثلا اگر دولتی آمد برای سر کار هیچ موقع قرار نیست در خب شرایط متفاوت میشه دیگه، فرق میکنه دیگه. خب رفتار دولت مگه برخواسته از اراده مردم نیست؟ ما دولتی داشتیم در همین نظام جمهوری اسلام ایران با رأی مردم اومده بر سر کار و با همون رأی مردم، یعنی با نمایندگان مردم، همون دولت کنار گذاشته شده. دولت بنی صدر مگه غیر از این بود؟ پس اون چیزی که مهمه در نظام اسلامی اراده مردمه. خب در زمانهای مختلف بنابر اقتضائات و شرایط زمان و مکان که داره تغییرات رخ میده، اون در واقع جلوه اراده مردم متفاوت میشه. ما که نمیدونیم قرار جنگ بشه، آمریکا به ما حمله کنه، حالا آمریکا اومد حمله کرد، خب اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجا اتفاقا نقش مردم بسیار مهمه. آیا مردمی که در خیابان هستن اقلیت هستن؟ قطعا اینطوری نیست. اگر اقلیت تو خیابون بود که الان تجدید طلب و کموله و دموکرات و بگید چه میدونم این گروه اکا خیابونا رو پر کرده بودن. پس در کل کشور، البته حالا به قول امروزی تلورانسی داره، یه شدت و ضعفی داره، بالا پایینی داره، یه جا شلوغ‌تره، یه جا شاید کمتر باشه، کشور خلاصه با به قول معروف نگاه‌های مختلفی در سراسر کشور هست و اتفاقا نظام اسلامی به همه نگاه داره احترام می‌گذاره. اما نکته اینه که مردم می اومدن تو خیابون کسی بهشون گفت بیایید؟ حالا که اومدید کسی داره به شما مثلا حقی میده، امتیازی میده؟ مردم نظام رو و کشور رو و وطن رو از خودشون میدونن، برای خودشون میدونن. به خاطر همین که پا میشه میاد، الان بیش از 2 ماه نمیدونم 70 فکر کنم روز شده دیگه، 70 روز مردم هستن. پس اینکه بگیم مردم در اقلیتن این اشتباهه. مردم اتفاقا در اکثریتن، اگر در اقلیت بود جریان های دیگه و گورک های دیگه بودن. نکته اول. نکته بعدی، مردم اومدن، بله مردم نگه داشتن سنگر رو، قطعا رزمندای اسلام پشتشون به کی گرمه؟ به مردم. اگر مردم نبودن، اون مبارز و اون رزمندهی که 2 ماه 3 ماه نمیدونم 1 ماه تو تونل ها داره زندگی میکنه، حتی 2-3 هفته اصلا منزل نرفتن اینو در زمان جنگ، این انگشتش رو ماشه نمیلرزه، محکمه. چرا؟ چون پشتوانه مردم رو داره. رهبری میاد در زمانی که ما با بزرگترین تروریست جهان در حال مبارزه هستیم، یعنی آمریکا و تمام اذنابش. رهبری میاد محکم وای میسه و حرف میزنه. به چه پشتوانه ای؟ پشتوانه مردم دیگه. اگر مردم نبودن، اگر شعارها محکم نبود، اگر تزلزلی در رفتارشون یا شعارشون بود، قطعا رهبری اون شکل موضع نمیگرفت. پس ببینید این نکته مهمه. حرف رو در جامعه اسلامی چه از صدر اسلام الگو گرفتیم تا الان، حرف رو مردم میزنن، مردم هستن که باید بیان و تعیین تکلیف کنن. فقط جلوه های حضور مردم، جلوه های ظهور و بروزش متفاوت هست. تو زمان ما الان یک جنگ رخ داده، اتفاقات مهمی داره میفته، مردم به این شکل وارد میدان شدن و خودشون دارن در واقع تعیین تکلیف میکنن. ما از فردا خبر نداریم، ممکنه فردا کشور به یک سمت دیگه بره. به هر سمتی بره مردم، رهبر شهیدمون حتی ایدهشون این بود که مردم بیان حتی در اقتصاد، اقتصاد بشه که اقتصاد مردمی، همچنان که سیاست ما شد سیاست مردم نهاد و مردم پایه، مردم بیان تو فرهنگ، فرهنگ ما بشه یک فرهنگی که کاملا مردمی هستش و سایر حوزا. بنابراین پس نکته آخر من این باشه، اطاله کلام نکنم، اگر مجاری اراده مردم کاملا در واقع بسترش فراهم باشه، اتفاقا شما میبینید که مردم میان، این اراده ختمه به چی میشه؟ تقویت امنیت، ختمه به چی میشه؟ دفاع از در واقع سرمایه های کشور، ختمه به این میشه که کشور باید به لحاظ امنیت، به لحاظ سرمایه ها به لازم منافع ملی کشور باید حفظ بشه دیگه. کی میخواد این حفظ کنه؟ مردم. و الحمدلله الان این بستر فراهم استش، حضور مردم این پیام رو داره و این هر چقدر که مردم محکمتر در میدان باشن که فعلا وظیفه ما حضور در میادین و خیابان هستش. حالا شاید فردا صحنه نبرد تغییر کنه، ما نمیدونیم. قطعا وقتی صحنه تغییر کنه، صحنه حضور ما ممکنه شکلش به گونه دیگری بشه. در هر حال مردم هستن که در جاهای مختلف میان و انشالله کار رو جمع میکنن. ببخشید از معذر اساتید خودم، خلاصه عذرخواهی میکنم، اسای ادب شد.
خیلی تشکر میکنیم از استاد مؤمنی که یه ویژگی داره ایشون که بحثا رو خیلی خلاصه و منظم بیان میکنن. خب استاد فرمودن که این دیدگاه که مردم کف خیابان اقلیتن واقعا اشتباه است. اگر اقلیت بودن الان اون اکثریتی که خلاصه نیستن، مثلا به اعتقاد اون افرادی که اون اعتقاد رو دارن، خب الان اونا بر اینا غالب می شدن و الان کشوری نبود، نظامی نبود. و این حرف اساساً اشتباه، اساساً مشکل داره که بگیم مردم کف خیابان اقلیت هستن. نه، مردم کف خیابان اکثر ملت ایران هستن و خیلی از اونایی هم که توفیق پیدا نکردن بیان، شاید مشغله‌ای دارن، شاید خلاصه یه وظیفه دیگه دارن و اونا شاید در این تجمعات حاضر نشن. حالا ممکنه یه عده‌ای هم خیلی معدود که براشون فرق نداشته باشه، حالا این نظام باشه اون نظام باشه، با همه میسازن و بعضی آدمای بیرگ و ریشه هم اینطوری هستن. و اصلا اساس نظام دینی و حاکمیت الهی بر مبنای حضور مردم و خواست مردم هست. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که اگر حضور مردم نبود من حکومت رو قبول نمی کردم. و در اون حضور تاریخی که هجوم آوردن به خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام و نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر پای مردم له بشن، این حضور حجیت برای امام معصوم درست میکنه و باعث میشه که امام معصوم تکلیف بشه و در میدان حاضر بشه. لذا از اول اسلام تا الان تأکید امام رضوان الله تعالی علیه و امام شهیدمون و رهبر عظیم الشأن انقلاب بر مردم سالاری بود و اراده و خواست مردم بسیار در حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی مهمه و مردم هم خواستشون رو الان این شبها در کف میدان میگن و خواسته مردم شعار حسین ابن علی علیه السلام هست در کربلا که هیهات من نزله و مقاومت و ایستادگی در راه خدا و اعتماد به وعده های و نصرت وعده های الهی و نصرت الهی هستش که من دیگه اطاله نکنم. استاد دکتر شبانیا انشالله مطالب تکمیلی و جنبندی و اون نظر اصلی رو تبیین میکنند. انشالله که امام زمان از همه ما راضی باشه صلوات فرستید.
اللهم صل علی محمد و آل طیب الاجرام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن و ارضك طوعا و تمتعوا فیها طویلا. نثار شادی روح علما به ویژه حضرت امام رحمت الله علیه و همطور علامه مصباح رحمت الله علیه و همطور شهدا به ویژه رهبر شهیدمون و شهدای انقلاب به ویژه شهدای این جنگ تحمیلی یک صلواتی خط بفرمایید. لا محمد و آل محمد. من از فرمایشات بزرگواران استفاده کردم. من یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، هم حضرت امام و هم حضرت آقا، این که عنوان نظام ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی، یعنی این نظام دو تا رکن داره، یکی اسلام یکی مردم. و ما در طول انقلابمون بعضی از افراد اومدن که به اسم جمهوریت تلاش کردن اسلام رو کنار بزنن، و یه عده هم اومدن به اسم اسلام جمهوریت رو کنار بگذنن. ولی هم حضرت امام و هم حضرت آقا، و اطمینان داریم که رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای هم همین مسیر رو ادامه خواهند داد. الله محمد و آل محمد. اون کدوم مسیره؟ اینه که بین جمهوریت و بین اسلامیت جمع خواهند کرد. و این تا به حال اینطور بوده بزرگواران، هم حضرت امام و هم رهبر شهیدمون در دفاع از جمهوریت خیلی جا هزینه داد. ببین نظام ما همونطور که فرمودن یک نظام مبتنی بر مردم سالاریه. رهبر شهیدمون، شما میدونید واژه مردم سالاری دینی همون یعنی جمهوری اسلامی. این واژه را اولین بار حضرت آقا به کار بردن، واژه مردم سالاری دینی. اینو در دوره دوم خرداد هم به کار بردن حضرت آقا. حضرت آقا اون زمان این واژه رو که به کار بردن در مقابل اون گفتمانی بود که اون زمان حاکم بود، یک گفتمانی بود، گفتمان اسلام سکولار، تلاش میکرد که اسلام رو از حکومت بزنه، خیلی جاها اسلام رو اسلام التقاطی بیاره جایگزین اسلام ناب بکنه. حضرت آقا روششون این بوده که در مقابل انحرافاتی که بعضن تو بعضی از رده‌های حکومتی ممکنه اتفاق بیفته، حضرت آقا میان در مقابلش گفتمان درست رو تبیین میکنن. لذا برای اولین بار اون زمان خیلی، اگر شما بزرگواران یادتون باشه، واژه مردم سالاری رو خیلی به کار میبردن. حضرت آقا برای اولین بار اومدن واژه مردم سالاری دینی رو به کار بردن. یعنی چه مردم سالار دینی؟ خود آقا فرمودن تو جملاتشون هست، رهبر شهیدمون فرمودن مردم سالارن، یعنی نوع نظامشون رو میان تعیین میکنن. ما رفراندوم برگزار شد برای تعیین نوع نظام و مردم اومدن گفتن ما جمهوری اسلامی رو میخوایم. شما میدونید که آمریکا که اینا ادعای دموکراسی دارن، ما به حمدالله کشورمون یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیاست. حالا من با عنوان دموکراسی خودم موافق نیستم، ولی اگر عنوان دموکراسی معناش این باشه که مردم نقش داشته باشن، ما یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هستیم. شما ببینید آمریکا که ادعای دموکراسی داره، شما بزرگوارا میدونستید تا حالا برای اصل نظامش رفراندوم برگزار نکرده، ولی ما برای اصل نظامون رفراندوم برگزار کردیم. ما قانون اساسی رو میخواستیم تغییر بدیم، حضرت امام فرمودن به رأی مردم گذاشته بشه. قانون اساسی مشروعیتش به امضای ولی فقیهه، اما حضرت امام میخوان این پشتوانه مردمی هم داشته باشه، لذا قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد. ما شما ببینید خیلی از انگلیس که اینا مدعی دموکراسیه، شما میدونید که انگلیس اصلا قانون اساسی مکتوب نداره، یک قانون اساسی نوشته مکتوب نداره انگلیس، ولی ما قانون اساسیمون رو نوشتن و به رفراندوم گذاشته شد. میخوام عرض بکنم بزرگواران، از همون اول که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، همه چی رو گذاشت بر اراده مردم. اسلامیت نظام یک طرف، اما مردم تو اون چارچوب باید بیان مشارکت بکنن. البته این یک اقتضائاتی هم داره. بنده معتقدم بعضی از اشکالاتی که یک عده به نظام جمهوری اسلامی میگیرن، یه بخش زیادش ناشی از این است که امامین انقلاب اعتقاد داشتن به جمهوریت نظام و پای اون ایستادن. من اگر بخوام یه نمونه اولش رو که همه شما شاهدش بودید، بنی صدره. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرج.
روحشان فریده بزن که خوب میزنه. رنگ از روحشان فریده بزن که خوب میزنه.
بله حضرت امام زمانی که میفرمان جمهوری اسلامی، یعنی به این جمهوری اسلامی هم باور دارن. بنی صدر حضرت امام یه جا فرمودن من از اول بنی صدر رو میشناختم. شما میدونید که حضرت امام در اون انتخاباتی که برگزار شد به بنی صدر رأی نداد، ولی حضرت امام با بنی صدر کار کرد. چه زمانی بنی صدر رو کنار گذاشتن؟ امام به عنوان ولی فقیه میتونه بنی صدر رو کنار بگذاره، اما حضرت امام چه میکنه؟ حضرت امام حکم تنفیذ بنی صدر رو امضا میکنه. منتها چه زمانی بنی صدر رو کنار میگذاره؟ زمانی که دو سوم مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت بنی صدر دادن. یعنی نظر حضرت امام بر اینه که مردم رشد پیدا بکنن، یعنی در حکومت اسلامی اراده مردمی یک اراده مبتنی بر احساسات نیست، اراده مبتنی بر رشد مردمه. لذا بنده معتقدم یک کار بزرگی که هم حضرت امام کردن هم حضرت آقا. من اگر فرصت بود حضرت آقا رو خدمت شما عرض میکردم. بزرگواران حضرت آقا شما میدونید خود آقا فرمودن من هر رئیس جمهوری که اومده با اون رئیس جمهور کار کردم. شما دیدید که حضرت آقا با بعضی از رؤسای جمهور کار کردن، از جهت فکری با خود حضرت آقا چقدر فاصله داشتن. منتها حضرت آقا خود وظیفه خودش میداند که زمانی که از صندوق رأی یک رأی بیرون اومد از این سیانت بکنه. همونطور که در سال 88 خاطرتون هست، در فتنه 88 یک عده آمدن به بهانه انتخابات کشور رو به هم ریختن، اما حضرت آقا محکم وایساد گفت من یک ذره از رأی مردم کوتاه نمیام. یعنی اینطور سیانت شد. این همراه با رشد مردم بود و نه حضرت امام و نه حضرت آقا تلاش نمی کردن، با اینکه اختیار داره، ولی فقیه اختیار داره، ولی دست مردم رو باز میگذاره تو انتخابشون، چون مردم باید رشد پیدا بکنن. من معتقدم این رشدی که در انقلاب اتفاق میفته، زمان حضرت امام شما می‌بینی یه زمانی مهندس بازرگان و اینا میان روی کار، یه زمانی بنی صدر و امثال هم میان روی کار، همینطور کشور ما میاد این مراحل رو طی میکنه، رو به جلو میاد. در زمان حضرت آقا هم یه مراحلی طی میشه، همینطور مردم رشد پیدا میکنن. من معتقدم اگر امامین انقلاب این کار رو نمیکردن، این رشدی که در مردم اتفاق افتاد بعد از شهادت حضرت آقا، بنده معتقدم یه اتفاق نمیافتاد. این بعثتی که اتفاق میفته به تعبیر خود حضرت آقا، این بعثت مردمی که اتفاق میفته نتیجه عملکرد امامین انقلابه. همینطور مردم رو رشد دادن. شما سال 1404 خاطر شریفتون هست، تقریبا با اون اختشاشاتی که پیش آمده بود، تصور ما این شده بود که دیگه کار نظام تمامه. دیگه خاطر شریفتون هست، ما در دو شب تقریبا 3000 نفر شهید دادیم در اختشاشات. خب از جهت فرهنگی که خاطر شریفتون هست چه اتفاقاتی افتاد، از جهت سیاسی جنگ 12 روزه، یعنی همه چیز رو ما تقریبا دیگه از دست رفته داشتیم میدیدیم. رهبر شهیدمون رو که به شهادت رسوندن در این جنگ تحمیلی سوم، ما تصورمون این بود که دیگه کار تمامه. 8 نفر از فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن، رهبر عزیزمون رو به شهادت رسوندن، ولی دشمن این محاسبش اینجا اشتباه بود. نمیدونست که رهبر شهید ما با این رشدی که مردم رو رشدی که داده بعد از شهادت، این مردم به جای یأس یک امیدی در دلشون پیدا میشه و لذا خیابون رو رها نمیکنن. در ادامه این مسیر رهبر عزیزم آیت الله سید مجتبی خامنه ای هم همین مسیر رو ادامه دادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون در فرمایشاتشون دارن میفرما چه زمانی که جنگ در حال
نبرد ما باشیم، ظاهرا داریم می جنگیم. یه زمانی هم ظاهرا جنگ فعلا متوقفه، جنگ نه، حالا نبرد، در عرصه نبرد فعلا پیکاری نداریم در ظاهر. حضرت آقا فرمودن، رهبر عزیزمون فرمودن، فرمودن تو این زمان شما بیشتر بیاید توی میدان، توی خیابان ها بیشتر حاضر بشید. بزرگوارم به خاطر اینه که امامین انقلاب، رهبر عزیزمون، بنده فکر میکنم یک چیز رو میخوان، این است که ما از طریق اراده ملی قدرت رو به نظام تزریق بکنیم. ما الان به سبب حضور شما در خیابان رزمندگان اسلام شما میبینید تا این مرحله از مجاهدت رو جلو رفتن و حاضر نیستن حتی یک قدم عقب نشینی بکنن. بزرگواران واقعا قدم های شما در خیابون ها، این قدم هایی که میگذارید واقعا اینا مؤثره. رزمنده های ما روحیه‌ای که با این حضور گرفتن و الا فضایی اگر ایجاد میشد دشمن دنبال این بود چهارشنبه سوری و چهارشنبه سوری ها ایجاد بکنه تو کشور و به هم بریزه. اما رزمنده های ما وقتی دیدن شما توی میدانی تا حالا با قوت قلب و الان تو این شرایط با آمادگی بیشتر آماده هستن، دست به ماشه هستن. ما همینطور، من این را هم خدمتتون عرض بکنم بزرگواران، دستگاه دیپلماسی کشور ما خیلی اطلاع نداریم از جزئیات. این حضرت آقا یه جمله فرمودن، رهبر شهیدمون فرمودن در حوزه سیاست خارجی ما یکی اصل عزت، حکمت، یکی فرمودن مصلحت، این سه تا اصل باید رعایت بشه. حضرت آقا یه جایی تو فرمایشاتشون دارند که مرادشون از اصل مصلحت تقیه است، یعنی یه چیزای گاهی اوقات تو حوزه سیاست خارجی اتفاق میفته که ما نباید برای دشمن علنی بکنیم، گاهی اوقات خود ما هم شاید متوجه نشیم، لذا یه جایی میطلبه که ما این مسیری که داره پیش میره این مسیر رو اعتماد داشته باشیم، اما ساکت ننشینیم و مطالبه داشته باشیم. بزرگواران الان این حضور شما در میدان، بنده معتقدم دستگاه دیپلماسی ما اگر از موضع عزت بخواد تو مذاکرات ورود پیدا بکنه بهترین بهانه رو داره. دشمن میخواد امتیاز بگیره، میگه من نمیتونم امتیاز بدم، مردم توی خیابون هستن، مردم توی خیابون از من یک درخواستایی دارن، لذا تیم مذاکره ما هم به قوت حضور شما در خیابان میتونه از دشمن امتیاز بگیره. من از این بالاتر خدمتون عرض بکنم بزرگواران، حضور شما در خیابان به رهبری عزیزمونم قدرت میده، یعنی این که قدرت بخش اراده مردم، اراده ملی یه بخشش همینه، یعنی شما با حضورتون در خیابان دست ولی خدا رو باز میگذارید برای اینکه ولی خدا اگر یک جایی یکم میخواد بهش فشار بیاره، اگر وجود داشته باشه، اگر یک تحمیلی بخواد صورت بگیره، این تحمیل ها اثری نمیکنه، به خاطر اینکه مردم در میدان هستن و ما اگر در میدان حضور داشته باشیم این اراده ملی به معنای واقعی خودش الان محقق شده. بنده معتقدم این در سایه این رشد و تفکری بود که حضرت امام و حضرت آقا داشتن به اینجا رسوندن، حضور مردم رو اینطور آوردن توی صحنه، و یه جایی هم که خود رهبر شهیدمون نیست با شهادتش آقا این کار رو میکنه، افراد رو میکشونه تو خیابون، این کار بزرگ حضرت آقاست. بنده معتقدم که این حضور اگر استمرار پیدا بکنه، اولا دست ولی فقیه رو ما باز میکنیم برای اینکه بتونه اون منویاتش رو با قدرت بیشتر پیش ببره، ما دستگاه دیپلماسی رو میتونیم کمکش بکنیم برای اینکه اونجا دشمن رو تحت فشار قرار بده که مردم توی خیابون اجازه به من نمیدن من امتیاز بدم، لذا اون شرایط دهگانه ای که مقرر شد و به تایید حضرت آقا رسید، ما باید توی خیابون روی این 10 تا شرط ما مطالبه گری باید داشته باشیم. اراده ملی الان یک بخشی از تأثیرات خودش رو در قالب مطالبه گری نشون میده. بنده به نظرم بهترین مطالبه گری که ما میتونیم داشته باشیم، شعارهایی که میدیم، اینجا صحبتهایی که میکنیم، همه بحثمون بره روی شرایط دهگانه ای که به تایید حضرت آقا رسیده. ما این شرط دهگانه اگر محقق بشه یعنی اوج عزت جمهوری اسلامی، اوج اقتدار جمهوری اسلامی، و ما هدفی از جنگ جز اینها نداریم. و این مقاومتی که داریم میکنیم همش برای این است که به این اوج عزت و اقتدار برسیم. لذا ما انشالله این اراده ملی، این حضور مردم در صحنه قدرت آفرینه، همونطور که شرکت ماها در انتخابات یک رای تو صندوق میاندازیم، این قدرت آفرینه، حضور ما در هر قدمی در هر شبی، این خودش میتونه برای جمهوری اسلامی قدرت ایجاد بکنه در مقابل تهدیداتی که وجود داره. عذرخواهی میکنم، التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی تشکر میکنیم از استاد عزیز که بحث رو تکمیل کردن و خیلی روشن کردن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد. الحمدلله مردم نشان دادن که، یعنی حضور مردم، خود این حضور مردم یه پیامی برای منافقین داخلی داره که شما برید کنار که با ما طرفید، یه پیامی هم داره در اون فضای بین المللی که ملت ایران این رو به ملت‌های جهان و حکومت‌های جهان و خصوصا این جانیان ترامپ و نتانیاهو و این مستکبرین و این کشورهای عربی دارن اعلام میکنن که ما پشت این نظاممون هستیم، پشت رهبرمون هستیم و حرفمونم اینی که نظام و رهبر و نیروهای نظامی محکم بایستند و مشت خودشونو بر دهن هر کسی که بخواد به نظام ما، به کشور ما تعرضی داشته باشن، به دهن اونا بکوبونه و همون شعار امام حسین علیه السلام امروز شعار ملت ایرانه. و انشالله که به عنایت خاص امام زمان علیه السلام مردم لذت پیروزی نهایی رو در این جنگ و جنگهای دیگهی که اگر پیش بیاد بچشن و انشالله ما اون افرادی باشیم که پرچم نظام انقلاب اسلامی، پرچم اسلام رو انشالله به دست امام زمان علیه السلام بدیم. سلامتی آقا امام زمان، سلامتی رهبرمون، سلامتی تمام رزمندهان و تمام کسانی که دارن زحمت میکشن، دولت مردانی که دارن زحمت میکشن برای آسایش مردم و تمام این مردمی که کف خیابان هستن، صلوات ختم کنین.